بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراستون فی طب رسول المصطفی الامراض. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج العام. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج الخاص والوقاية. ارشادات الرسول المصطفی فی صحة وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به مشکلات دستگاه گوارش است. یکی از مشکلاتش بی اشتهایی است. بعضی بچه ها به خصوص اشتهای غذا ندارند، لاغرند، بی اشتهایی است. یه سری امور در روایات ما به عنوان اشتها آور ذکر شده. اونهای اینجا ذکر میشه که کلمه اشتها در روایت اون وارد شده باشد. حالا شاید راجع به پنیر صحبت میشه. یه روایت خیلی هم سندش معتبر نیست، ولی روایات زیادی داریم. میفرماید غذای قبلی را هضم میکند، غذای بعدی را آماده میکند برای غذای بعدی، ولی کلمه اشتهاش فقط در یک روایت اومده. حالا اینجا این مواردی ذکر میشه که کلمه اشتها و مشه اشتها آور بودنش در روایات ما ذکر شده. اولین چیزی است که روایت اینجا متعرض میشه شیر گاو است. شیر گاو خیلی مدح شده به عنوان دارو و درمان در روایات ما معرفی میشه. یه روایتی هم داریم که انها تدبغ المعده، شیر گاو معده را دباغی می کند، و تکسل کلیتین الشحم قلوفی را زیاد می کند، و تشهی الطعام سبب اشتهای قضا می شود، اشتها آور است. البته خود شیر خودش قضاست و به عنوان قضا معرفی، قضای کامل، قضای کامل بی ضرر. پیامبر می خوردند و می فرمود دعا می کردند که خدا بیشتر بده، ولی بقیه قضاها می فرماید قضای بهتری بده. پس حالا که خودش قضا هست و و یه وعده کافی است. پس معلوم میشه مراد این است که این برای وعده های بعدی آماده میکند، بدن را آماده میکند، دستگاه گوارش را آماده میکند و اشتهای غذا را بیشتر میکند، معده را تقویت میکند و غذا هضم بشه و برای وعده بعدی آماده میشه، بدن آماده میشه، معده آماده میشه، دستگاه گوارش آماده میشه. انسان در حالی قرار میگیره که اشتهای غذا داشته باشد، در وجبه در وعده بعدی زمانیش که بیاد اشتهای غذا داشته باشد، معده آباد شده، تقویت شده، غذای قبلی را هضم میکنه با وسیله خوردن شیر و آماده میشه برای وعده بعدی، با اشتها غذا را میخورد. با میل و اشتها و گرسنگی و احساس گرسنگی انسان غذا میخورد. این راجع به اشتها آور اول. اشتها آور دوم پنیر است. این معروفه و شایع پنیر گرسنگی میاره و روایات متعدد داریم غذای قبلی را هضم میکنه برای بعدی آماده میکند. ولی یه روایتی داریم که برقی در کتاب محاسن نقل میکنه، این روایت کلمه اشتها آورده. روایتش میفرماید که ان الجبن یعنی پنیر یهضم الطعام، غذا را هضم میکند، قبله غذای قبلی را هضم میکند و یشهی بعده، برای بعد و وعده بعد اشتها آور است. و یوشهی بعد البته این روایت خیلی سند ندارد، شیخ طبرسی این روایت را از امام صادق نقل میکند. این مشه اشتها آور دوم. اشتها آور در عربی بهش میگن مشهی، کلمه مشهی است یعنی اشتها آور است. پس شد اولش شیر گاو، دومش هم پنیر است. به طور کلی حالا پنیر گاوی و پنیر گوسفندی هر دو اشتها آور است و غذا را هضم میکند. سومین اشتها آور حوک است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الحوک بقلت الانبیاء. حوک سبزی انبیاء است. اما ان فیه ثمان خصال، هشت فایده داره، هشت خصلت داره. یمره الطعام، غذا را هضم میکنه و به جایی میرسونه که بدن از اون غذا استفاده کنه. و یفتح السدد، راه بسته شده را باز میکند. و یطیب النکهه، طعام را خوشبو میکند. و یشهی الطعام، اشتها آور است. طعام سبب اشتهای قضا می شود، اشتها آور است. حوک اشتها آور است. چهارمی بادروج است که روایت ما می فرماید حوک همون بادروج و بادروج همون ریحان کوهی است. روایتی داریم از ایوب ابن نوح قال حدثنی من حضر مع ابوالحسن الاول علیه السلام، از کسی نقل می کنه که با امام کاظم صلوات الله و سلام علیه روی سفره حاضر شده است. فدعا بالبادروج، امام فرمود بادروج بیارن. وقال اینی احب ان استفتح به الطعام، امام فرمود که من دوست دارم اول قضام بادروج باشه. اینی احب ان استفتح به الطعام، اولین قضایی که میخورم بادروج باشه. فانه یفتح السدد، زیرا این راه بسته شده را باز میکنن. و یشهی الطعام، سبب اشتهای قضا می شود، اشتها آور است. و یذهب السبل، حالا التهاب چشم را برطرف می کند. و ما ابالی اذا انا افتتحت به، اگر اول قضا بادروج بخورد دیگه اهمیت نمی دم بعد از اون چی بخورم، نگاه نمی کنم سنگین قضا یا سنگین نیست، نگاه نمی کنم قضا ضرر داره یا نداره. و ما ابالی، اهمیت نمی دم. اذا انا افتتحت به، در صورتی که اول قضام بادروج باشه، ما اکلت بعد و بعد از اون چی بخورم، اهمیت نمیدم، نگاه نمی کنم من الطعام. فانی لا اخاف دام ولا غائله، من هیچ ترسی نخواهم داشت، ده ترس هیچ بیماری نخواهم داشت، ترس هیچ مشکلی نخواهم داشت. روایتی هم داریم که بادروج همون حوک است و عرض شد که همون ریحان کوهی، همون گیاهی است که تا تخمش میشه تخم شربتیست، تخم شربتیه، ظاهرش که اینه. پنجمین اشتها اول مسواک زدن است. روایت متعددی داریم در باره فواید مسواک زدن، یکی از فوایدش ذکر بکنه و اون اشتها آور است، سبب اشتهای قضا می شود. این راجع به اشتها آور. بحث بعدی راجع به البته این هضم کننده هایی که قبلا خوندیم، این هایی که چیز موری که سبب هضم قضا می شود، اینا همش اشتها آور است. من جمله اون مرکب سگانه، آویشن و زنیان و سیاهدار است. خیلی خوب، حالا اینجا بحث بعدی راجع به اموری است که به طور کل برای معده مفیده. بله، بسیاری امور ذکر میشه در روایات که برای معده مفیده. حالا لحنش مختلفه، فوایدش ممکنه با هم تفاوت داره، ولی به طور کل برای معده مفیده. اولین چیز، بعضی سوره های قرآن برای بچه خوانده میشه. روایتش هم کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ما من احد فی حد الصبا، نیست کسی در حد کودکی، یتعهد فی کل لیلت، یتعهد فی کل لیلت قرائت قل اعوذ برب الفلق، در هر شب مواظب باشه، در هر شب قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس هر کدوم سه مرتبه، قل هو الله احد صد مرتبه، فلم یقدر فخمسین، اگر نمیتواند صد مرتبه بخواند پنجاه مرتبه، الا صرف الله عنه كل لمم، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی از او دور میکند هر آسیبی که از طرف جن او عرض من اعراض الصبیان، یا هر بیماری که مختص کودکان است، العطاش تشنگی و فساد المعده خرابی معده و بلور الدم خوریزی، ما تعهد ابدا تا وقت همیشه و تا ابد، مادامی که این سوره ها را می خواند یا برای او خونده می شه، ما تعوده به هذا حتی ابلغ و شبت عن کبیر بشه، فا این تعهد نفسه بذالکه، اگر خودش این راها را بخوند او تعوده یا کسی دیگری برای او بخوند، کان محفوظا، همیشه محفوظ خواهد بود، الا یوم یقبض الله نفسه، تا روزی که از دنیا برود. البته این شاید به پیشگیری نزدیکتر است تا درمان رای حل. اگر کسی این کار را بکند، کودکی اگر بهش بگرد توصیه کنند این کار را بکند، دیگر بیمار نمی شود، مبتلا به مشکلی نمی شود. دومین سفارش و دومین چیزی که در روایت ذکر شده که برای معده مفیده این است که عدم ادخال الطعام علی الطعام، من در حال سیری نباید غذا خورد، نباید چیزی خورد. این میان دو وعده ها را که بخونن، هلهوله و امثال اونهاست، اینها موزر را سبب فساد معده و خرابی معده. روایتی داریم ابن بسطام نقل بکنه با سندش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که می فرماید من اراد ان لا یضره طعام، کسی که بخواهد غذایی به او آسیب نزند، فلا یأکل طعام حتی یجوع، غذا نخورد تا وقتی گرسنه بشه، و تنقا معدته، بعدش پاک بشه، خالی بشه، تمیز بشه، فاذا اکل زمانی که قضا میخورد فلیسم الله، بسم الله بگوید، ولیجد المال، خوب قضا را بجود، ولیکف عن الطعام هو یشتهی، دست نگه دارد از قضا خوردن در صورتی که هنوز میل به قضا دارد، و یحتاج الی، هنوز نیاز به قضا دارد و میل به قضا دارد. اینجور نیست که اینقدر بخوره که سیر بشه و نتونه دیگر قضا بخوره. این دومین توصیه بود. توصیه سوم این است که بفرماید گوشت و پیرا بخورید. روایتی داریم که انهو قد ذکر اللحم و الشحم، در حضور امام گوشت و پیرا ذکر کردن. امام فرمود لیس من هما مضغتن، نیست مضغی، نیست لقمی، تقعو فی نیستکی، تقعو فی المعده، در معده بیفته و قرار میگیره، الا انبتت مکانها شفا، مگر به جای او شفا و درمانی خواهد بود و میروید، و اخرجت من مکانها دا، مگر اینکه بیماری را از اونجا خارج خواهد کرد. پس دارو به دنبال دارد و بیماری را از بدن خارج بکند. پس خود گوشت و پی برای معده مفید است. شفا میاره و بیماری را خارج میکنه. البته تفصیلش قبلا اومده، مراد از گوش گوشت گوسفند است و مراد از پیپی گاو است. اینها درمان است. اینها اگر در جای قرار میگیرند یا در معده قرار میگیرند، نه شفا به دنبال دارند، شفا می رویند و بیماری را از بدن خارج میکنند. این سومین توصیه بود. چهارمین توصیه مویز است. روایتی داریم علیکم بالزبیب، مویز بخورید، لأنه یکشف المعده، معده را کشف میکنه و جلا میکنه، برطرف میکنه. یکشف یعنی برطرف. حالا این به چه معناست یکشف المعده؟ چه چیزی را برطرف میکنه؟ به نظر میرسه این موادی که در معده میماند و به دیواره معده میچسبه یا لای پرزای معده میماند، اینها را خارج میکنند و برطرف میکنند. خود معده را برطرف نمیکنند، ولی این موادی که ضرر دارد و به معده میچسبه یا در معده باقی میمونه، اینها را خارج میکنه، از معده خارج میکنه. یک شفل معده یعنی معده را هرچی مواد زائد و اضافی و ضرردار از معده خارج میکنه تا معده سالم بشه. پس یکی از توصیه ها خوردن مویز است و برای معده نفع دارد. پنجمین چیزی است که برای معده نفع دارد حزا. حزا روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرمود ان الحزا جید للمعده بماء بارد. حزا برای معده مفید است، البته با آب سرد بایستی مصرف بشه، برای معده مفید است. حالا حزا چیه؟ اونی که بنده تحقیق کردم و به دست آوردم، حزا همون جعفریه، فرمای شبیه به کرفس است. حالا کرفس در اینجا میذارن رشد کنه و درش بشه، حالا کد بهش میدن درش بشه، یا این نوعش اینجوریه. ولی کرفس در جاهای دیگر و در کشورهای دیگر شبیه به جعفری و کوتاه و ریز است، برگش هم ریز است. به این جهت میگن برگ جعفری از برگ کرفس درشتر است در کتاب ها. علی حال میفرماید که این در صحرا رشد میکنه و اسمش در فارسی بیوزا، بیوزا اسمش بیوزا است، ولی مراد همین جعفری. اونی که من دکه کردم این همون جعفریه که این در کشورهای عربی بعضی وقتا بهش میگن مقدناس، در لبنان بهش میگن مقدناس. مقدناس همون جعفری و در عراق و در ایران بهش میگن جعفری. این همون حزا، حزا جعفری با آب سرد برای معده مفیده. این روایت میفرماید ان الحزا جید للمعده بماء بارد، با آب سرد. این پنجمین چیزی است که برای معده نفع داره. ششمین چیز انار و آب ولرم است. این دوتا هر کدومش برای معده مفیده. البته قبلا خوندیم که انار با پیش برای معده مفیده و معده را دباغی میکند، ولی اینجا این روایتی داریم، یه عمومیتی برای انار و آب ولرم قائل است. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بفرمایید شیئان صالحان، دو چیز صالحند، دو چیز خوبند، مفیدند. لم يدخل جوف واحد قط، بعد لم يدخل جوف واحد قط فاسدة الا اصلحه. وارد هیچ درونی که مشکل دارد و فاسد است مگر اون که اون را اصلاح کنند. این دوتا بالاخره معده اگر مشکل داره، انار و آب و لرم وقتی وارد معده میشن اون را صالح قرار میدن، سالم قرار میدن. و شیعان فاسدان، دو چیز اینا فاسدن. لم يدخل جوف قد صالحا الا افسده. دو چیزی هم فاسدن، وارد هیچ درونی به هیچ جایی که سالم باشه صالحا اگر این که اونجا را خراب کنن و فاسد کنن. فالصالحان این دوتا صالح، صالحند و هر جا وارد میشن اونجا را اصلاح میکنن و درست میکنن. فالصالحان الرمان والماء الفاطر. انار صالح است، هر جا وارد میشه اونجا را درست میکنه، آباد میکنه. آب و لرم هم خصوصیت دارن. والفاسدان، ولی دوتا چیزی است که فاسدند و هر جا وارد میشن فاسد میکنن، الجبن والقدید و پنیر و گوشت خشک است. بله قلوه است. بله اینا گوشت خشک یا قرمه است، بخشید قرمه است. این گوشت خشک، گوشت خشک و پنیر اینا فاسدند و هر جا وارد بشن اونجا را هم فاسد میکنن، ولی انار و آب ولن هر جا وارد میشن اونجا را آباد میکنن. اولین جایی که وارد میشن همون معده است. بله بله هضم کننده است، روایت فرماید اشتها آور است و هضم کننده است. ولی میفرماید البته تفصیلی دارم، فرماید صبح نباید بخوری و ضرر داره و آسیب میزنه، شب اشکالی ندارد، شب بلکه مطلوب است و خوب است. صبح فرماید نباید بخورید، خب معلوم هست کسی که دو وعده غذا میخورد صبح و شب، رزقه لهم رزقهم فیها بکرة و عشیا، اگر قرار صبح پنیر بخورد سست میشه، بدنش سست میشه و منجر به بیماری و ضعف بدن میشه، چون این زود هضم است، سریع هضم میشه و سریع غذا را هضم میکنه، غذای قبل و بعدش را هضم میکنه و معده خالی میشه و بدن سست میشه. و همین جهت فرمان صبح نباید مصرف بشه و فاسد است و سبب ضعف بدن و سستی بدن میشود. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که انار را ذکر کرد و فرمود که المزه اصلح فی البطن، مزمه خوش برای شکم بهتر است، صلاحیتش بیشتر است. انار کلن مفید است و صالح، ولی مزمه خوش صلاحیتش بیشتر است. این بحث تمام شد. بحث بعدی شکم درد است. درد شکم این اسباب و علل شناخته شده است و غیر شناخته شده دارد. یکی از اسبابش و عللش ممکنه بله قضا سالم نباشه، قضا مثلا الان منده یا قضایی است که بله آلوده است، قضای آلوده شکم درد میاره. ممکنه معده مشکل داشته باشه یا ورم داشته باشه یا زخم داشته باشه یا قضا را هضم نمی کنه، سردی معده اینا به دنبال داره، شکم درد را به دنبال داره. حالا این درمانهایی در روایات ما برای شکم درد ذکر شده، بیشترش هم درمانهای عمومی است. اولین درمانش عسل با آب گرم، عسل با آب گرم، یعنی چایی. الان این چایی که مصرف بشه به جای چایی آب جوش یه مقدار هم عسل بهش اضافه کنن و حل کنن توش. یه چایی خوبی است، شاید بهترین چایی اینه. درمان معده است و شکم درد است. روایتی که ابن بسطام عن جعفر ابن محمد عن ابی عن جده امام صادق صلوات الله علیه قال شکا رجل الى النبی، یک کسی یه مردی به سوی پیامبر شکایت کردن. فقال یا رسول الله ان لی اخا یشتکی بطن، برادری دارم عرض بکنه ای پیامبر خدا، برادری دارم شکم درد دارد، از شکم شکایت دارد. فقال امر اخاك ان يشرب شربة عسل بماء حار، پیامبر فرمود به برادرت بگو یا عسل با آب گرم بخوره، عسل با آب گرم بماء حار. فانصرف الیه من الغد، فرداش آمد و قال یا رسول الله قد اسقیته و من تفع بها، همین کار هم کردم، عسل با آب گرم به او دادم ولی نفعی نداشت. پیامبر فرمود صدق الله و کذب بطن اخیک، خداوند راست گفت، راست فرمود که عسل درمان است، شکم برادرت یعنی درونش، درون برادرت دروغ گفت. بله اذهب فسق اخاک شربت عسل و عوضه بفاتحة الكتاب سبع مرات، برو عسل بده، برو برو عسل بده و فاتحة الكتاب را هفت و برای او بخون. بعد زمانی که این مرد رفت و از اونجا از کنار پیامبر رفت و خارج شد، پیامبر به حضرت امیر فرمود ان اخا هذا الرجل منافق، برادر این مرد منافق است. فمن ها هنا لا تنفعه الشربه، به همین جهت هم عسل برای او درمان نیست. حالا یه حال بعد نمیتونه درمانش کنه، ولی برادرش چون مؤمن است و اعتقاد دارد پیامبر به او سفارش کرد که 7 مرتبه سوره حمد بخونه برای برادرش تا خوب بشه، بله او با خوردن عسل خوب نمیشه چون اعتقاد نداره، چون منافق است در درون، منافق است در باطن، منافق است. به همین جهت پیامبر میفرماید کذب بطن اخیک. بله شفا شفا للناس، ولی خود اینجا این روایت را، بله اگر کسی اعتقاد داره که عسل برای او مفید نیست و درمان نیست و بلکه منافق است و با خوب پیامبر مخالف است، ممکنه بعید نیست که درمان برای او نخواهد بود بلکه ضرر خواهد بود. بالاخره همه چی مربوط به اعتقاد است. آب اگر آدم اعتقاد داشته باشه برای او مفیده، آب هم درمانش میشه. عسل هم همین خصوصیت را داره، البته عمومیتی دارد، عمومیتی داره، اختصاص به مؤمن نداره، ولی مهم این است که این اعتقاد باید داشته باشه که عسل درمان است. حد اقلش اینه. حالا پیامبر را قبول نکنه، مثلا اسلام را قبول نکنه، ولی این مقدار باید قبول داشته باشه که عسل درمان. اگر این نشون بده که کل داروها اعتقادیست، این نشین مسئله بسه، چون عسل ما عمومیت ازش میکنه، درمان هر بیماری و اختصاص به فرد خاصی هم نداره، ولی از این روایت استفاده میشه که اعتقاد در همه داروها نقش داره، هیچ داروی استثنا نمیشه. بالاخره حداقل اعتقاد طبیب، خود طبیب باید اعتقاد داشته باشه، یا خود شخص بیمار باید اعتقاد داشته باشه. این اولین درمان شکم درد است. پس شد عسل با آب گرم، یعنی شاید بین معنی که عسل در آب گرم حل کنند و بخورند، این درمان شکم درد است. حالا این بچه ها مبتلا میشن به شکم درد، درمانشون این است که عسل را با آب گرم حل کنه و به اونها بدن، مؤثره و مفید است و شکم درد را برطرف میکند. حالا روایتش هم شهره از نظر سند هم خیلی بد نیست. یه نفری است که استاد ابن رستم به اسم محمد ابن خلف، استاد این دوتا پسر رستم، استاد این هست، هرچند در کتب رسال جار توصیق نشده، ولی همین که چون استاد این دوتاست و اینا مورد اعتماد این دوتاست، شاید روی او حساب کرد، میشه روی او حساب کرد و این روایت را قبول کرد. خیلی خوب، بالاخره این درمان اول شکم درد. درمان دوم شکم درد آب گرم است. روایتی است که حضرت امیر، یک کسی به سوی حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه از شکم درد شکایت کرد. و جعل بق شکا رجل الى امیر المؤمنین و جعل بق فامره ان یشرب ماء. حضرت امیر به او امر کرد که آب بخورد و یقول یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم تا آخر بلبن فرد اشفنی به شفاک من کل داع نصف فینی عبدک و ابن عبدک تقلبو فی قبرتک. البته حالا این روایت اینجا نوشته شده که ازش استفاده میشه که مراد آب گرم است، ولی خود روایت کلمه گرم ندارد، یشربو معن آب بخورد، ولی به احتمال زیاد کلمه گرم افتاده، یشربو معن حار مثلا، کلمه گرم افتاده. و از عنوان این در بله روایتش در طب الهمه است، طب الهمه مثلا مثل آب گرم، بعد این روایت را میاره، خلاصه ازش استفاده کرده که باید آب گرم باشه. خب این روایت و روایت قبلی هر دو مسئله درمان با آب گرم استفاده میشه، اون روایت قبلی با عسل، این روایت با دعا. مهم این است که آب گرم برای شکم درد خوبه، بهترین درمان هم همینه. الان امروزه هم تو دنیا و بعضی علاقه کشورهای اسلامی استفاده میشه از این، برای شکم درد میگن آب داغ بهش میدن، آب جوش بهش میدن، حالا نبات داغ میدن یا شکر داغ، قنداغ بهش میگن، در کشورهای عربی بهش میگن قنداغ، همون قنداغ، قنداغ میگن بهش، همون آب گرم. این دومی بود. سومین درمان مرکب چار است، داروی عجیبی است که درباره او چنین وارد شده، انه نافع مفید است مرکب چاپ لوجع الخاصره برای پهلو درد است و الباب شکم درد برای شکم درد مفید است و رياح الباب باد شکم و رياح المفاصل درد مفصل ها و التهاب مفصل ها پس معلوم میشه اون کلمه رياح باب مراد باد نیست مراد همون التهاب شکم است و درد شکم است چون بعد فرمود و رياح المفاصل دیگه مفصل باد نداره مفصل درد داره التهاب داره ورم داره و یبدو بله مراد از رياح همون التهابات است پس برای شکم درد خوبه برای پهلو درد خوبه برای بله باد و باد شکم یا التهاب شکم خوب است و مفیده را یکی از دکترها به خاطر این مرکب چهار عقیده به طب اسلامی پیدا کرده یه بیماری خودش داشت معدش مشکل داشت شکم درد داشت و هیچ وقت اشتهای غذا نداشت یه بار مرکب چهار خورد اشتهاش باز شده معدش آباد شده درست شده اعتقاد پیدا میکنه به طب اسلامی این سومین درمان مرکبه چهار است چهارمین درمان عوضه اسماعیل اسماعیل فرزند امام صادق ابن بسطام نقل میکنه از معلا ابن ابی عبدالله از امام صادق قال کنا معه فی سفر همراه امام بودیم در یه سفری و معه اسماعیل اسماعیل فرزند امام هم همراه امام بود فشکا الیه و جع بطنه شکایت کرد به سوی امام شکم دردش و ظهره کمر درد امام فرمود بله امام او را از بله از اون مرکب آورد فاین ثم القاه على قفاه را به پشت خابوند و فرمود بسم الله و بالله و یسنع الله این دعا را خوندن خلکم اسکن یا ریح بالذی سکن له ما فی اللیل و النهار این خطاب به باد به التهاب فرماید که ساکن شو قسمت بدم به اون کسیست که شب و روز اون چی که در شب و روز برای او ساکن ماند و هو سمیع العلیم علی حال این خطاب با بیماری ما دیدیم تا حالا خیلی موارد آمده ما با بیماری صحبت میکنن و می با درد صحبت میکنن با بیماری صحبت میکنن اینجا میفرماد یاریح اسکن ساکن شو ای التهاب ای درد ساکن شو این راجع به درمان چهارم یه جور دعای و عوضه ایست که امام صادق صلوات الله السلام علیه برای فرزندشون اسماعیل خواند پنجمین درمان شکم درد دعایی است که با آب آسمان نوشته میشه باز ابن بسطام از حسین ابن خالد نقل میکنه قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام به امام کاظم نوشتم اشکو الیه علتم فی بطنی شکایت کردم از بیماری که در شکم داشتم دردی که در شکم داشتم و اسأله دعا از او خواستم برای من دعا کرد فکتب امام نوشت بسم الله الرحمن الرحیم یکتب ام القرآن معوذتین فاتحه الکتاب را بخوند معوذتین را بخوند قل هو الله احد را بخوند سپس زیر اینها بنویسد اعوذ ثم یکتب اسفل من ذلك یعنی زیر اینها بنویسد اعوذ بوجه الله العظیم و عزته التي لا ترام تا آخر این دعا بعد میفرماید که این را این دعا و این سوره ها را و آب آسمان ثم یغسل بماء السماء فوجب که بدالک فی لوح این روی تختهی نوشته بشه او کتف یا روی کتف گوسفند نوشته بشه ثم یغسل بماء السماء با آب آسمان شسته بشه ثم تشربه على الريق ناشتا و عند منامک موقع خواب ناشتا صبح و موقع خواب است و یکتب اسفر من ذالک جعله شفاء من كل داء و اجعله شفاء من كل داء و را درمان از هر دردی قرار بده یا قرار داده شده درمان از هر دردی است ببینید این هم فرماید یکی صبح ناشتا یکی شب این یک قانون این مورد و مورد دیگر یک قانونی به ما نشون میده که زمان مصرف دارو همین دو موعد وعده دو وقت است یکی صبح ناشتا یکی هم شب موقع خواب است بیشتر داروهامون یا صبح ناشتا یا شب موقع خواب است این دو وقت را به طور کل و برای مصرف کردن دارو این دو زمان زمانهای خوبی است، یکی صبح ناشتا، یکی هم موقع خواب. این پنجمین درمان شکم درد، ششمین درمان شکم درد عسل هست. روایت ابو سعید خدری است انه جاء رجل الى النبي شخص ند فانبر آمد فقال عرض کرد ان اخي يشتكي بطنه، برادرم از شکمش شکایت دارد. پیامبر فرمود اسقی عسلا بهو عسل. فذهب ثم رجع رفت و برگشت فقال قد سقيته فلم تغني عنه، او عسل دادم ولی خوب نشد. پیامبر فرمود اذهب فاسقه عسلا، تو برو بهو عسل بده. بعد فرمود صدق الله و کذب بطن اخیک، خداوند راست فرمود و شکم برادر دروغ گفت، یعنی دروغ نشد. فرمود فسقاه و فبرأ کأنما نشط من عقب، وقتی به او عسل داد خوب شد و کأنه از بندی رها شده و خلاصه قدرت پیدا کرده. اینجا این روایت عسل تنهاست، اون اولی عسل با آب گرم بود، این عسل تنها را ذکر کند و بالاخره این روایت هم ازش استفاده میشه که این پیامبر هم این مشکل را داشتن. این داروهای اسلامی، داروهای پیامبر، خیلی ها مثلا یا بعضی ها میامدن، حداقل بعضی ها میامدن میگفتن که این دارو مؤثر نیست. در روایت دیدیم به امام صادق هم میگفتن ما این دارو را مصرف کردیم ولی اثر نکرد، اثر سیادانه مثلا. پس پیامبر و همه با این مشکل هم مواجه بودن. ما امروزه هم مثلا با بعضی ها به تکم اندک مواجه هستیم که مثلا میگه این دارو را مصرف کردن و اثر نکرد. این روایت دال بر این است که این افراد اعتقاد ندارن، به اعتقاد به این طب اسلامی ندارن، اعتقاد به عسل و قرآن و غایت و غای قرآن ندارن، اعتقاد به پیامبر و طب پیامبر ندارن. این هم باید بهشون این روی، این همه روش پیامبر باید پیروی کرد. اون افراد باید گفت که شما اعتقاد نداری، اگر اعتقاد داشتی اثر میبینی، اعتقاد نداری به پیامبر، به طب پیامبر و درمان هایی که قرآن و پیامبر ذکر میکنه. هفتمین درمان، درمان شکم درد عسل سیاه دانه است. ابن بسطام ذکر میکند که انه شکر ذریح المحاربی قراقر فی بطنه، ذریح محاربی از قرقر شکم شکایت دارد، الی ابی عبدالله بسوی امام صادق شکایت کرده مبتلا به قرقر شکم. فقال اتوجع که، امام سوال میکنه از ذریح های درد میکنه؟ قال نعم بله، شکمم درد میکنه. قال ما يمنعك من الحبة السوداء والعسل لها، چرا سیاه دانه و عسل مصرف نمی کنی؟ خیلی خوب، اینجا شکایتش از قرقر شکم بود، ولی امام سوال میکنه آیا درد میکنه؟ اون عرض میکنه بله درد میکنه. اینجا میشه درمان شکم درد است، درمان قرقر شکم به تنهایی نیست، درمان شکم درد است. علی حال این مسئله قرقر شکم خیلی هم مبتلان و درمان و انچنانی ندارد. درمانش این روایت فرمان درمانش عسل و سیاه دانه است، درمان قرقر شکم. البته این حالتهای معمولیش، ولی حالتهای سختش شربت امام صادق یا شربت امام رضا درمان قرقر شکم است. اینجا بفرماید که سیاه دانه و عسل بخور، چرا این دوتا را مصرف نمی کنید؟ اینا را استفاده کن و معده دردت را برطرف بکنه و اون قرقر شکم را هم برطرف بکنه. هشتمین درمان برای شکم درد عمل جراحی است. روایتی داریم که عده‌ای از انصار به پیامبر عرض کردن که یا رسول الله، ان لنا جارا اشتکا بطنه، و همسایه ما از شکم درد شکایت دارد، شکم درد دارد. افتعذبنا ان نداوی، به ما اجازه میدی که او را درمان کنیم؟ پیامبر فرمود به معادات بداونه، و با چی درمان میکنید؟ قال یهودی هنا، اینجا یک طبیب یهودی، یعالج من هذه العله، این شکم درد و این بیماری را درمان میکند. پیامبر فرمود به ما دا با چی درمان میکند؟ قالوا بشق البط شکمش پاره بکند. فیستخرج منه شیء یعنی چیزی از شکم میاره بیرون. دارن اپانتیس چیزی از این قبیل از شکم میاره بیرون بیرون میاره. فیستخرج منه شیء فکری هذالک رسول الله پیامبر این کار را کراهت داشتن کراهت بله قبول نکردن امر جراحی پیامبر قبول فکری هذالک رسول الله قبول نکرد و راضی به این کار نبود بلکه این کار از این کار این کار را کراهت داشت و نمی پسندید. فعاودوه مرتین و ثلاثن اینا دو مرتبه سه مرتبه می رفتن می آمدن میخوایم درمانش کنیم میخوایم عملش کنیم. پیامبر فرمود افعلوا ما شئتم حد کاری دلتون میخواد بکنید افعلوا ما شئتم. فدعوا اليهودی یهودی را به یهودی گفتن بیاد. تشق بطه و شکمش را پاره کن و نزع منه رج رجا کثیرا خیلی یه چیزی از شکم خارج کرد و چرک و جراحت و خون از او خارج کرد. ثم غسل بطه و شکمش سپس شکمش را شست. ثم خاطه و سپس او را دوخت و داواه و او دارو داد فصح خوب شد. و اخبر النبی به پیامبر خبر دادن فقال ان الذي خلق الادواء جعل لها دواء. خداوند تبارک و تعالی که بیماری ها را خلق کرده برای اونها درمانی هم قرار داده. و ان خیر الدواء الحجامه این داروس اینم درمان است عمل جراحی ولی بهترین درمان نیست. بهترین درمان همون حجامت است و بله فست است و سیاه دانه است. یعنی شوید فست است و سیاه دانه است اینا بهترین درمان. بهترین درمان عسل بهترین درمان سیاه دانه است. خیلی خوب به همین جهت بله این مسئله مثل که در اون زمان هم مطرح بوده مثل عمل جراحی ولی از این کراهت پیامبر این کار را و نپسندیدن پیامبر این کار را این فرماید این درمان است و داروست ولی بهترین درمان نیست. پس معلوم میشه بشر نیاز به عمل جراحی ندارد. مواردی که حتما نیاز به عمل جراحی داشته باشد خیلی کمه. نیاز به عمل جراحی ندارد. همش درمان داره. همش دارو داره. و بهترین درمان همش دارو داره. داروی خوراکی داره یا داروی مشابه داره. حالا این فرماید که بهترین درمان حجامت است و فست است و بله سیاه دانه است. از این استفاده میکنیم که بالاخره مهم پاره کردن شکم نیست، خارج کردن یه چیز نیست، یه چیزی که بیمار است خارج کردنش مهم نیست. اونی که مهم خارج کردن خون محل است. این درمان است. این دکتر وقتی عمل جراحی انجام میده دو کار انجام میده، یکی شکم را پاره میکنه یا عضوی خارج میکنه، یکی هم در هنگام این کار کلی خون از محل خارج میشه. این خارج شدن خون درمان است. وقتی محل از خون تخلیه شد خوب میشه، بیماریش برطرف میشه، عفونتش و التهابش برطرف میشه. نیاز به برداشت عضو و قطع عضو و امثال اینها نیست. این برای اپانتیس میشه و امتحان کردیم خیلی موارد. اینایی که اپانتیس دارن به صرف این که عسل مقدار زیاد 50 گرم بخوره، سیاه دانه هم راش بخوره، فورا خوب میشه، نیاز به عمل جراحی پیدا نمی کنه. همون چیزی که این روایت میفرماید سیاه دانه درمان بهترین درمان، عمل جراحی درمان هست منتها بهترین درمان نیست. حالا هم چهره انسان را خراب میکنه چون این دخت چشم میمونه، دخت دوز چشم میمونه، آسیباش هم میزنه، آدم به حالت سابق بر نمیگرده، بعد از عمل مثل سابق و قبل از عمل نخواهد بود. به همین جهت پیامبر کراهت داشتن. شاید اگر علم پیشرفت کنه، پزشکی در دنیا پیشرفت کنه، دیگه نیاز بشر نیازمند عمل جراحی نخواهد بود. خیلی خوب این درمان هشتم بود. درمان نهم بله یه جور دعایست و آیه های قرآن. فرما سوره اخلاص قل هو الله را بنویسد و بين آيها بسم الله الرحمن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة آيات بعدين هم هست اینا را بنویسد و روی او آویزان کند و یعلق علی روی او آویزان کند امره او باشد. البته این روایت خیلی معتبر نیست که مال مکار و الاخلاق است. دهمی هم یعوذی برای شکم درد، این هم آیه قرآن و لنون ذهب مغاربا و همی فرماید فاتحه الكتاب را هفت مرتبه بخواند. این هم در بحار آمده است. یا زهنین درمان و ججر اوزیس، این هم در بحار و در بکارم الاخلاق. و علی برای شکم درد در این انجای ترام این هذهی لکنن من الشاکرین ان الله بالناس لرؤوف الرحیم و ينزل من القرآن آیات قرآن را، این باید خوانده بشه برای شکم درد شاید مفید باشه. البته این هم بله روایت و کارم الاخلاق است و چندان اعتباری ندارد. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ورم شکم. حالا این شکم برای چی ورم میکنه؟ عللی داره. یکی از علتهاش کبد هست. کبد متورم میشه و شکم متورم میشه و سفت میشه. این شاخصه بیماری کبد است. بله، یکی اینه. یکی ممکنه بله سیروس کبدی، کبد آب میاره و شکم بزرگ میشه پر آب میشه. یا قلب اگر کم کار بشه آب میاره و شکم را بزرگ میکنه. بله، ممکنه علتهای دیگری است که ورم روده ها، روده ها ورم میکنه و شکم به دنبال او ورم میکنه. درمانش حالا چی؟ درمانش مرکب سه است. روایتی داریم انه دوان عجیب، داروی عجیب است. ینفع بإذن الله تعالی لورم البط، برای ورم شکم مفید است. و وجع المعده، معده درد مفید است. و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه. پس اگر کسی آمد و مشکل شکم داشت، شکمش آرام داشته باشه یا شکم درد داشته باشه، خلط هم داره، به جای اینکه مرکب یک یا دو یا مرکب چهار بهش بدیم، مرکب سه بدیم. چون هم درمان خلط هست و بلغم هست و هم درمان شکم درد هست و ورم شکم. و تا اگر کسی برای مثانه هم خوبه، درمان شاخص مثانه کسی است که مثانش مشکل داره و شکمش مشکل داره و یک مرکب سه مشکلش مطرح بشه. بحث بعدی راجع به لوا. بله، این لوا معادلش در فارسی پیچش شکم هست. پیچش شکم خیلی خوب، یه جور پیچشی در احساس میشه، یه پیچشی، یه پیچیدگی در شکم، یک کجی در شکم، در روده ها یه پیچشی و دلپیچه هست. یه همون دلپیچه، دلپیچه هست، همون لوا بهش میگن دلپیچه. در عربی معمول بهش میگن لویه، در فصیح لوا میگن، یا همون لوی میگن، لویه و لوی. برای حال این دلپیچه، درمان دلپیچه چیه؟ تبسی برای درمان دلپیچه میفرماید یه روغنی روی اون روغن این آیات را بخوان و اون روغن را روی شکم بریز و اون الله علی بطنه و یدهم به و او شکم را روغن مالی کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر. یکی دومی، فتحنا علیهم ابواب کل شیء کذلک، به اسم فلان ابن فلان، به اسم نام فلان، اسم اون شخص نام باید بگه. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. زمین و آسمان رتق بود، به هم چسبیده بود، ففتقناهما، این از هم جدا کردیم. بالاخره علی حال این آیات همه در این راستا یه چیزی بسته است باز بشه. فتحنا، باز کردیم. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. بله، به اون آیه فتحنا علیهم ابواب کل شیء، در هر چیزی باز کردیم. خیلی خوب، کلمه فتحنا، فتقه هم به در این معناست. این ستا آیه یه جور این روایت هست یا روایت نیست؟ بالاخره بعضی ها این حقیده را دارن. مثلا برای هر مشکلی این کلمه شو پیدا میکنن، بعد میرن تو آیات قرآن میگردن هر کدوم آیه این کلمه را دارد. مثلا اینایی که بسته شده، فرض کن به عنوان مثال بسته شده، معقود بهش میگن بسته شده، حالا بختش بسته شده یا باش پرزندار شده و امثال این هست. میفرماید که این آیات اینا فتحنا مالا فتحا مبینا اذا جاء نصر الله والفتح، کلمه فتح باز کردن، باز کردن و هم بسته شدگی را. و اینجا هم میفرماید که آیات فتح باز کردن را. پس این عقیده شون این است که این مسئله شکم درد معلول لوا پیشش، دل پیشه معلول یه بسته شدن نیست، یه چیزی روده ها بسته میشه یا بالاخره بسته شدن روده ها یا پیچش روده که جوری بشه که بسته بشه. به همین جهت آیاتی که کلمه فتح باز و فتق باز کردن و شکافتن در او ذکر شده میارن. انا فتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فتحنا ابواب کل شیء بعد و کانتا رتقا ففتقناهما. اینا اینجور عقیده دارن که این آیات را جمع میکنند و به عنوان درمان اون درد معرفی میکنند. یه وزه برای درمان قلب اون آیاتی که کلمه قلب داره جمع میکنند، برای دست یا مثلا برای دو چشم فقط آیت الکرسی بخونند. آیت الکرسی چی داره که در ارتباط با چشم؟ فما ولا یعودو حفظهما، حفظهما خداوند برای او مشکلی نداره حفظ کردن اون دوتا، حفظهما تصنیه اون دوتا، چون چشم دوتاست از این کلمه استفاده میکنند. ولا یعودو حفظهما و هو السمیع العلیم علی حلیم. اینجور حالا بعضی ها از قرآن اینجور استفاده میکنند، قواره قرآن. حالا این روایت هست از این نقل شده یا نقل نشده، مهم این است که این مزامیر رو دارد. این اولین درمان دل پیچ است. دومین درمان دل پیچ آب و روغن است. یه رقیه ایست که از امام صادق نقل شده، این رقیه دیگه از ائمه نقل شده. نمیشه گفت که خود مثلا مکارم الاخلاق ترسی یا کسی قبل از اون آمده این آیات را جمع کرده. فرماید که این جور دعایی است که من نیسید برای دل پیچه. بسم الله المتعلمون الذین لا یعلمون والذین یعلمون، اینایی که متعلمن دانش آموزن و اینایی که میدانن و اونایی که نمیدانن. قاعدون فوق علیین، روی علیین نشستن. یاکلون نورا طریا، نور تازه میخورند. یسالون صاحبهم من النور العلوی، از صاحبشون میپرسند درباره نور بالا علوی. کلالی که یشفی فلان ابن فلانه، همون گونه هم خوب میکنند و درمان میکنند فلان شخص بسر فلان، مادرش اسم مادرش فلانه. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا علی حال ففتقناهما. این آیه را بخونند. معلوم میشه این آیه دلیل هم داره، روایتی هم داره از این مناقش شده. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اینا آیه دلیل، این آیه دلیل داره و این آیه جزو قوارع شکم درد است، شکم درد را درمان میکند. خیلی خوب، فهمد هفت مرتبه این رقیه بخوند و آبی، سپس این آب را روغن روش بریزه. وقتی روغن آب با هم قاطی شد فدل تزاقه ادن تلکته، وقتی روغن بعد میچسبه به آب او را روی مثلا شکم قرار بدی و او را بسابید و بمالید و سقیت و بده به اون شخص بخوره. و سقیت و صاحب اللوا، او کسی که دل پیش دارد بده بله آب و روغن را به او بده، انشاءالله به او بده، انشاءالله خوب خواهد شد. علی حال این روایتی است، هرچند روایت مکارم الاخلاق است و زیاد چند اعتباری نداره، سندی به اون صورت نداره، ولی چه هست از ائمه نقل شده، از امام صادق نقل شده. یه مطالبی داره، حالا این از چی کسانی است که میفرمایند متعلمانند، دانش آموزند که یا علم دارند یا علم ندارند، روی علیین نشستن، نور تازهی میکنن. حالا این چی هست؟ این معانی این کلمات چیست؟ معلوم میشه که ملائکه موجودات نوری هست، حقیقتشون نوریست، و قضاشون هم نور است، یا کلون نور هم تفریین. نور هم دو جوره، نور تازه است و نور غیر تازه است، مثل نان تازه و نان غیر تازه است. یا کلون نور هم تفریین، نور تازه می خورن. على حال يسألون صاحبهم عن النور العلوي، على این نور بالا، نور علوي و نور بالا، نور بالا ظاهر در ارتباط با بیماری ها و درمان بیماری ها. چون بعدش بفهمه کلالی که یشفی فلان ابن فلان فلان پسر فلان را درمان میکنند. خب على حال این درمان دوم است. سومین درمان است هم آیه های قرآنی است. فرماید که از امام صادق نقل شده و از هم مکارم الاخلاق قال یقرأ علیه رو دلپیچه این را بخوند الى السماء شقت و عدنت لربها و حقت. این شقت آسمان پاره بشه، یه چیزی بالاخره باید پاره باز بشه، چیزی باید مریه بشه. و از قالت برات فرعون ربی اینی نردت را کما فی بطنی محرر فتقبل منی اینکه و چون کلمه بطنی نایه کلمه شکم داره این را آورده شده و منزده من القرآن ما هو شفاعن و رحمت للمؤمنین. ولی خود عرض کردم این روایتی نمیشه گفت مثلا تبسی و غیر تبسی اینها را جمع کرده. چهارمین درمان آب است و بدون روغن. فرماید یرقا علماء بلاده، آب است که بدون روغن. ثم یسقا صاحب اللوا، به کسی است که دل پیشه داره میدن بخوره. ثم تمر رو بیاده که علامات شکمت را روی شکم دستت را روی شکمش مرور بده. سمعت به و این آیه را مهلده الله بکم اليسر و رایده بکم العسر. ثم سبیل یسره کلمه یسر، آیاتی که کلمه یسر داره. این سما فی الارض کانتا رفقا ففتقناهما، معنی میشه قدر مفیقنش این آیات. و اذا جاء المخاض و اذا جذع النخله، مریم حضرت مریم الاخره وقت زایدنش شده، جاء المخاض الله اخرجكم من بطون، كلمه بطون اینجا امهاتكم لا تعلمون شيئا. در این راست است آیه هایی که کلمه شکم داره و در ارتباط با شکم و باز شدن این آیه ها را باید بخونند. كذلك اخرج ایها اللوا بین الله، خطاب به دل پیچه میگه دل پیچه خارج شد. این خطاب با بیماری و صحبت کردن با بیماری است. رای علم ظاهر اعتقاد اینه که دل پیچه معلول ماندن یه چیز در معده و روده است و از او بخواد بودن یه چیز، از او بخواد که خارج بشه. خیلی خوب این بطه این چهارت روایت آخر همه مرسله سند ذکر نشده و چندان اعتباری از نظر سند ندارد و کتاب مکارم هم کتابی نیست که روی او بشه حساب کرد و اعتماد کرد. این نیاز به تجربه داره، آیا در عمل و در تجربه مؤثره و مفیده یا خیر. این مقدار اتفاق میکنیم و صلی الله علی محمد و آله و آخرین.